ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید با عاملان ارسال بسته‌های انفجاری برخورد میشود. ولیعهد عربستان قتل جمال خاشقجی را جنایت فجیع توصیف کرد. دادستان تهران از بازداشت دو مظنون در پرونده مرگ فرشید حکی خبر داد. شب بر شما خوش، همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با محکوم کردن ارسال بسته‌های حاوی بمب به منازل برخی مقامات پیشین این کشور و شبکه خبری CNN گفت با عاملان این اقدام برخورد خواهد شد. صبح روز چهارشنبه بسته‌های حاوی بمب‌های دستساز به محل اقامت برخی مقامات پیشین آمریکا از جمله باراک اوباما و هیلاری کلینتون رئیس جمهوری و وزیر خارجه پیشین این کشور و دفتر شبکه خبری CNN ارسال شد. بسته‌های ارسالی مشابهی هم در محل اقامت فرماندار نیویورک و خانه اریک هولدر دادستان پیشین آمریکا پیدا شده است. مقامات امنیتی گفتند این بسته‌ها به صورت ایمن از محل مذکور خارج شدند و به کسی آسیب نرسیده است. پلیس میگوید در حال پیدا کردن فرستنده یا فرستندگان این مواد انفجاری است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان روز چهارشنبه با توصیف کشته شدن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقدش به عنوان جنایتی فجیع گفته که کشته شدن او قابل توجیه نیست و عدالت درباره عاملان این حادثه اجرا خواهد شد. او که در نشست اقتصادی ریاض صحبت می‌کرد همچنین گفت عربستان و ترکیه برای دستیابی به نتیجه درباره این پرونده با یکدیگر همکاری خواهند کرد و این اتفاق بر روابط دو کشور تأثیری نخواهد گذاشت. ساعتی قبل از آن هم بنابر اظهارات یک منبع در دفتر ریاست جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان درباره پرونده قتل جمال خاشقجی تلفنی گفتگو کردند. دو طرف درباره برداشتن گام‌های لازم جهت روشن شدن پرونده این روزنامه‌نگار منتقد حکومت سعودی صحبت کردند. عربستان پس از دو هفته انکار پذیرفت که جمال خاشقجی در داخل کنسولگری این کشور در استانبول به قتل رسیده، اما آن را به عوامل خود سر نسبت داد. دادستان تهران روز چهارشنبه از بازداشت دو مظنون در پرونده فرشید حکی اقتصاددان و فعال محیط زیست خبر داد. این مقام قضایی مشخصات این افراد و نحوه ارتباطشان با این پرونده را اعلام نکرد. عباس جعفری دولت‌آبادی پیشتر در روز سه‌شنبه گفته بود که پس از انتقال جسد فرشید حکی به پزشکی قانونی و کالبد چکافی آثار ضرب و جرح و علائم مشکوک در جسد او پیدا نشده است. خبر درگذشت فرشید حکی فعال حقوق بشر و کودکان کار یکشنبه شب منتشر شد. رئیس پلیس تهران دلیل مرگ او را خودسوزی اعلام کرد. با این حال سازمان پزشکی قانونی میگوید تا کنون هیچ اظهار نظری در مورد این پرونده نداشته است. به گفته چند دیپلمات اروپایی، مکانیزم مالی اتحادیه اروپا برای ارتباط با ایران روز 13 آبان همزمان با آغاز تحریم‌های آمریکا گشایش می‌شود، اما اجرایی شدن آن تا چند ماه دیگر میسر نخواهد بود. سه دیپلمات اروپایی در این باره به خبرگزاری رویترز گفتند که محل دفتر این مکانیزم و مسائل دیگر اجرایی باعث شده که عملیاتی شدن آن چند ماه طول بکشد. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگوی کردم با شاهین فاطمی استاد اقتصاد در پاریس و نخست از او پرسیدم که علت تأخیر در آغاز به کار این سازوکار ویژه مالی اروپا علت فنی دارد یا سیاسی؟
به احتمال زیاد سیاسی. اروپایی‌ها معامله‌گر هستند، در فکر این هستند که ببینن سود و زیان این قضیه چیه، آیا بهتر میتونن سود ببرن از جمهوری اسلامی اگر این کار را انجام بدن و اونو مقایسه بکنن با ضرری که ممکنه از طرف دولت ترامپ در موردشون اعمال بشه. مسئله اساسی اروپایی‌ها اینه که تا زمانی که اوباما بود اینا با دست باز میتونستن سیاست مستقلی داشته باشن و اونجایی که بتونن با جمهوری اسلامی معامله بکنن. با ترامپ اینا نمیتونن اینطور دقیق حساب بکنن، برای اینکه تکلیف این بابا زیاد برای کسی روشن نیست، ممکنه عکس‌العمل شدید داشته باشه و دو این حساب اینا یک کمی وقت بیشتر میخوان، مهلت بیشتر میخوان شروع کنن و امریکایی ها تماس بگیرن. این استنباط منه، بلا چنین کاری اگر میخواستن انجام بدن وقت زیادی لازم نداشت.
آقای فاطمی، به نظر شما الان واکنش ایران به این تأخیر آغاز به کار این مکانیسم یا همین سازوکار ویژه اتحادیه اروپا چه خواهد بود، با توجه به اینکه مقامات جمهوری اسلامی پیشتر هشدار داده بودند که تعلل اروپا در خصوص این قضیه ممکنه به خروج ایران از توافق هسته‌ای منجر بشه؟
توافق هسته‌ای که الان امریکا ازش خارج شده چندان از نظر اروپایی‌ها چیز پربهایی نیست، بلکه از طرف دیگه احتمال وجود داره که دولت امریکا، سیاست خارجی امریکا واقعا نخواد ایران رو زیاد تحت فشار بگذاره و در نتیجه مذاکره بین اینها انجام بشه که اروپا این کار رو انجام بده، چون برای اروپا سودمنده و باید این سود و زیانش رو با در ارتباط با امریکا مقایسه بکنه. بدون موافقت امریکایی مسلم این کار رو نخواهند کرد و اگر انجام دادن معنیش اینه که نوعی توافق از امریکا گرفتن.
الان آقای فاطمی، همین سازوکار ویژه مالی و بانکی اتحادیه اروپا به نظر شما اگر حتی همین امروز هم شروع به کار بکنه چقدر میتونه کارآمد باشه و بتونه اون مشکل مالی و بانکی ایران رو حل کنه، با توجه به اینکه پیشتر اعلام شده بود که خیلی از شرکت‌های خارجی حاضر نخواهند شد که با این مکانیسم اروپایی کار کنند، شرکت‌های بزرگ جهان رو منظورم هست؟
دقیقاً اونایی که با امریکا کار میکنن، که شرکت‌های بزرگ همشون با امریکا معامله دارن، اونا از این کار اجتناب خواهند کرد. یعنی دولت امریکا اگر فشار بیاره، جمهوری اسلامی هم مطمئناً توقع زیادی از این شرکت‌ها نخواهد داشت. عامل مهم این کار سیاست دولت آلمانه، چون فرانسوی‌ها احتمالاً این کار رو نخواهند کرد، چون با امریکا رابطه‌شون خیلی برایشون ارزشش بیشتره. ولی روی هم رفته اتحادیه اروپا در این مورد حتما این جلسه خواهند گذاشت و هر تصمیم رو بگیرن، انگلیس و فرانسه و آلمان، تصمیمشون مشترک خواهد بود، برای اینکه شاید فکر کنن با این کار پوشش بیشتری دارن تا اینکه فقط یک کشور با ایران معامله بکنه.
آقای فاطمی، آیا به نظر شما اتحادیه اروپا و در رأس آنها آلمان، بریتانیا و فرانسه قادر خواهند بود که اصلا یک نظام مالی مستقل از نظام مالی آمریکا، به نوعی که بین‌المللی هم باشه و جهانی باشه، تأسیس و ایجاد کنند؟
خیلی بعید به نظر میرسه، چون ببینید اگر معاملات به دلار باشه، دلار باید از فدرال رزرو بانک امریکا تسویه بشه. اگر هم یورو باشه، بانک مرکزی اروپا نخواهد گذاشت یک جنگ بین دلار و یورو به وجود بیاد، برای اینکه این دو پول در موارد بسیار اینقدر با هم منافع مشترک دارن که برای یک چنین معاملهی رابطه رو به هم نمیزنن. صحبت دوتا سنترال بانک، دوتا بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی امریکا، به رابطه که اونها دارن مستقل از دولت هاست، مستقل از سیاست خارجی فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا است. از این نظر من معتقدم اگر شدیدن اروپایی ها یعنی روی امریکا حساب بکنن و از اونجا تهدید بشن، این معامله رو انجام نمیدن، چون از نظر سود و زیان خیلی به صرفه‌شونه که روابطشون رو با امریکا حفظ بکنن و رابطه سودی که میتونن در اون رابطه ببرن با اونچه در ایران ممکنه به دستشون برسه بسیار بسیار غیر قابل توجهه.
شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس بود. فرصتی هست به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
ما حاضریم، تمام ملت ایران فکر می کنم حاضر باشند طبق دستور آقای ولایتی مثل یمنی ها نان خشک بجوند و با لنگ حرکت بکنند، ولی این تحریم ها، این گونه تحریم هایی که دولت امریکا برای سپاه پاسداران و بسیج در نظر گرفته ادامه پیدا بکنه.
در مورد مرگ آقای خاشقجی، روزنامه نگار عربستانی، میخوام ببینم سفارت عربستان از اون 16 نفری که آمدن داخل سفارت نپرسید شما چی میخواید، برای چه آمدید، یا چجوری اون 16 نفر را یافتن که با ورود آقای خاشقجی او رو بکشن. این یک سوال خیلی عجیبی است، من نمیدونم، این یک حرف خیلی عجیبی است.
از این فاجعه فجیع قطع کردن این جمال خاشقجی در سفارت عربستان یک درس رو میشه به آسونی تا ابدیت آموخت، که کسانی که خانه الله در مملکتشونه و از این خونه دارن میلیاردها میلیارد بیشتر از ثروت نفت ثروت میاندوزند، از شیطان بدترند. ولی چه انسانهای خردباختهی که میرن در اون مملکت و سنگ پرتاب میکنن به جایی که فکر میکنن اونجا خونه شیطانه. پیدا کنید پرتقال فروش را.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تحریم‌های اخیر آمریکا علیه دو افسر نیروی قدس سپاه پاسداران به دلیل حمایت از طالبان را برای منحرف کردن خبرها از عملکرد عربستان سعودی توصیف کرده است. آقای ظریف چهارشنبه شب در پیامی توییتری نوشت: مسئولان وزارت خزانه‌داری آمریکا در حالی که در عربستان هستند برای منحرف کردن خبرها از به نوشته‌های آقای ظریف وحشیگری عربستان در استانبول و یمن، ایران را به خاطر حمایت از طالبان که به گفته آقای ظریف علیه ایران فعالیت می‌کنند تحریم می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه هفته جاری با وضع تحریم‌های علیه طالبان افغانستان 8 فرد حامی آنها از جمله دو افسر نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را به دلیل فراهم کردن امکانات مالی و تکنولوژیکی برای طالبان افغانستان هدف قرار داد. و در پی انتشار اخباری مبنی بر طرح اتهام افساد فی‌الارض در پرونده برخی از فعالان بازداشتی محیط زیست، دادستان تهران روز چهارشنبه با اعلام پایان تحقیقات در این پرونده از تغییر عنوان اتهامی 4 تن از فعالان محیط زیستی خبر داده و گفته که پرونده آنها آماده ارسال به دادگاه است. جزئیات بیشتر از همکارم مهتاب وحیدی اراد.
با گذشت 9 ماه از بازداشت 8 فعال محیط زیست، حالا پرونده این افراد ابعاد جدیدی به خود گرفته. این فعالان پیشتر به جاسوسی متهم شده بودند، اما حالا برای 4 تن از آنان اتهام افساد فی‌الارض مطرح شده. اتهامی که در صورت احراز در دادگاه میتواند به صدور حکم اعدام برای این افراد منجر شود. دادستان تهران روز چهارشنبه با اعلام پایان تحقیقات در این پرونده گفت که کیفرخواست هر 8 نفر صادر شده و آماده ارسال به دادگاه است. عباس جعفری دولت آبادی افزود حدود 20 روز پیش تحقیقات این پرونده به پایان رسیده بود، اما نواقصی داشت و به شعبه بازپرسی بازگشت. او اعلام کرد که بر اساس گزارش مراجع نظامی متهمان این پرونده اقداماتی از جمله به گفته دادستان تهران تقرب جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی از این اماکن را انجام دادند و بر این اساس عنوان اتهامی 4 تن از این افراد تغییر کرد. دادستان تهران نام این 4 نفر را فاش نکرده است. عباس جعفری دولت آبادی در ادامه توضیحاتی هم درباره ماده 286 قانون مجازات اسلامی داد. ماده‌ای که مربوط است به اتهام افساد فی‌الارض و درباره اتهام این 4 نفر به آن استناد شده. او گفت این بر عهده دادگاه است که بین دادسرا و متهمان قضاوت کند. 8 فعال محیط زیست به نام‌های سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز از زمستان گذشته بدون دسترسی به وکیل مدافع در بازداشت به سر می‌برند. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، که پیشتر گفته بود وکالت یکی از این افراد به نام سام رجبی را بر عهده گرفته، در آخرین مصاحبه خود با رادیو فردا اعلام کرد که وکالت او پذیرفته نشده و برای این افراد از فهرست 20 نفره وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه وکیل تسخیری تعیین شده است. این در حالی است که بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر طی ماه‌های گذشته بارها خواستار آزادی این افراد یا دست کم دسترسی آنان به وکیل مدافع شدند. در جدیدترین مورد، کمپین حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه در بیانیه ای روند دادرسی این فعالان محیط زیست را ناعادلانه خواند.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
سلام. ساعت 23:14 به وقت تهران هست. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.